ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در روز چهارشنبه شنونده اون هستیم. دهم خرداد ماه سال 1396 خورشیدی، 31 ماه می سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید. مصاحبه خواهیم داشت درباره ترکیب اقتصادی کابینه بعدی حسن روحانی و تغییرات احتمالی در این تیم. همچنین درباره انتخاب هیئت رئیسه مجلس هم مفصل براتون خواهیم گفت. گزارش‌های متنوع دیگه‌ای هم برای شما تدارک دیدیم، اما قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون کیوان، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یک انفجار شدید ناشی از حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده در ساعات پر رفت و آمد صبح چهارشنبه در محله دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این حمله 80 نفر دست کم کشته و بیش از 350 تن دیگر هم زخمی شدند. پلیس کابل میگوید این انفجار در محله وزیر اکبرخان کابل رخ داده، جایی که نزدیک سفارت آلمان و کاخ ریاست جمهوری افغانستان است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که در این انفجار محل اقامت سفیر ایران در افغانستان و نیز دفتر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی آسیب دیده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که انفجار به اندازه‌ای شدید بوده که بیش از 30 خودرو آسیب دیده و یا به طور کلی تخریب شدند. شیشه پنجره‌های فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و سایر ساختمان‌ها نیز در شعاع 1 کیلومتری محل وقوع انفجار فرو ریخته است. برخی گزارش‌های تایید نشده مبنی بر این است که گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در ایران سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای میگوید مرجع رسیدگی کننده به موضوع حصر رهبران جنبش سبز شورای عالی امنیت ملی است. وی با اشاره به هشدار رئیس قوه قضاییه درباره ورود به مسئله حصر و واکنش سخنگوی دولت در این باره گفت تا زمانی که رأی شورای عالی امنیت ملی درباره حصر باقی است، کسی نمیتواند به این موضوع ورود داشته باشد و کسی هم نمیتواند با اقدامات به گفته وی پوپولیستی اقدامی انجام دهد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سخنان رئیس قوه قضاییه گفته بود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضاییه هم عضو آن است بهترین جا برای طرح مسئله حصر است. سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین میگوید رسیدگی به پرونده رئیس دولت دهم محمود احمدی نژاد پایان نیافته است. به روز چهارشنبه در نشست خبری خود دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را ارسال مستقیم آن به دادگاه عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سخنان رئیس مجلس که از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی انتقاد کرده بود، علت آن را یکسان نبودن در تحقیقات و اثبات و همچنین نیاز به کار کارشناسی عنوان کرد. پرونده محمود احمدی نژاد در دادگاه کیفری استان تهران از چند سال گذشته باز است و روزنامه شرق پیش از این از وجود 23 شکایت از او از جمله شکایت‌های مجلس خبر داده بود. برای دومین سال پیاپی در مجلس دهم علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی باقی ماند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی به عنوان تنها نامزد ریاست مجلس با 204 رأی از 268 رأی گرفته شده در این سمت ابقا شد. علی مطهری و مسعود پزشکیان نیز برای دومین سال پیاپی به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس دهم انتخاب شدند. هیئت رئیسه مجلس به طور سالانه انتخاب می‌شود. سوم روز سه‌شنبه نهم خرداد محمود میرلوهی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت از ریاست علی لاریجانی را مشروط به ابقای علی مطهری و مسعود پزشکیان در سمت نواب مجلس عنوان کرده بود. و خبر آخر این که دو منبع مطلع میگویند آمریکا تصمیم به خروج از توافقنامه تغییرات آب و هوای پاریس گرفته است. نحوه خروج آمریکا از این توافقنامه توسط گروه کوچکی شامل رئیس سازمان محیط زیست آمریکا انجام میگیرد. به گزارش خبرگزاری اکسیوس و برخی رسانه‌های آمریکا این تصمیم توسط این کمیته گرفته خواهد شد که خروج از توافق پاریس را به صورت رسمی و کامل و طی 3 سال انجام خواهد داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این خروج آمریکا را در کنار سوریه و نیکاراگوئه قرار می‌دهد. هر دو کشور در توافق جهانی پاریس شرکت نکردند. کیوان،
ممنونم از رضا جمالی. شنیدیم آخرین خبرها رو و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب و گزارش‌هایی که میتونیم در یک ساعتی پیش رو تا ساعت 8 شب تو این برنامه با هم گوش کنیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد. شایعات اشتباه از آب درآمدند. هر دو نایب رئیس از فراکسیون امید در هیئت رئیسه باقی ماندند.
فراکسیون امید مجلس با اینکه از دو فراکسیون دیگر اعضاش خیلی بیشتر بوده، اما ترجیح داده که به حفظ وضعیت موجود رضایت بده.
گزارشی داریم از ماجراهای انتخاب هیئت رئیسه مجلس برای یک سال پیش رو. این میان گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه هنوز ادامه دارد.
دو عامل عمده میتونن باعث جابجایی و تغییر چهره‌ها بشن در بین مردان اقتصادی کابینه دوم آقای روحانی.
مصاحبه‌ای خواهیم داشت برای بررسی تغییر احتمالی تیم اقتصادی دولت. بعد دعوا بر سر بنیاد ایرانی در آمریکا به نام بنیاد علوی. ماجرای این بنیاد چیست؟ در این برنامه خواهیم شنید. همچنین محرومیت شهروندان بهایی و دراویش گنابادی از تحصیل.
یکی از مواردی که توی این گزارش‌ها یادآور شدیم این بود که مسئولین حراست عنوان کردن که شما باید از آیین بهایی خارج بشید و مسلمان بشید، وگرنه ما شما را از دانشگاه اخراج می‌کنیم.
و گزارش‌های بیشتر از مسئله رابطه روسیه و آمریکا در دوران دونالد ترامپ گرفته تا گزارشی از اوج‌گیری مصرف خرما در ماه رمضان، همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. سرانجام روز دهم خرداد فرا رسید و نمایندگان مجلس 12 عضو هیئت رئیسه نهاد قانونگذاری را پس از چندین روز کشمکش سیاسی و رایزنی برگزیدند. در پی این انتخاب علی لاریجانی رکورددار ریاست مجلس در 4 دهه اخیر شد و دو نایب او مسعود پزشکیان و علی مطهری نیز برای یک سال دیگر در مقام خود ابقا شدند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
از 3 فراکسیون اصلی مجلس، امید، ولایی و مستقلین، 3 کرسی نصیب فراکسیون امید شد. 3 کرسی به مستقلین رسید و فراکسیون ولایی نیز با کسب 5 کرسی ترکیب هیئت رئیسه مجلس را تشکیل دادند. داغ‌ترین بحث روزهای گذشته درباره کرسی‌های هیئت رئیسه مربوط به علی مطهری نماینده پرسر و صدای فراکسیون امید بود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که تمایلی به کنار گذاشته شدن او از کرسی نایب رئیسی وجود دارد. اما هم آقای مطهری و هم مسعود پزشکیان نایب رئیس اول با آرایی بالاتر از سال گذشته موفق شدند به عنوان نایب رئیس باقی بمانند. در کنار این دو کرسی مهم، فراکسیون امید تنها یک کرسی دیگر کسب کرد. ارزیابی احسان مهرابی که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده این است که اصلاح طلبان به حفظ وضع موجود رضایت دادند.
فراکسیون امید مجلس با اینکه از دو فراکسیون دیگر اعضاش خیلی بیشتر بوده، اما ترجیح داده که به حفظ وضعیت موجود رضایت بده تا عملا تغییری در نایب رئیسان مجلس ایجاد نشه تا بتونه در موقع کابینه یا مواقع دیگه که به نوعی دولت آقای روحانی نیاز داره همچنان ائتلافش رو با فراکسیون حامیان آقای لاریجانی داشته باشه و بتونه در نهایت با اون فراکسیون اکثریت مجلس رو به دست بیاره.
در پی انتخاب روز چهارشنبه، ریاست مجلس همانند یک دهه گذشته در اختیار علی لاریجانی ماند. اگرچه که 204 رأی علی لاریجانی در روز چهارشنبه کمتر از آرای او در دور پیشین انتخابات هیئت رئیسه بود. کاهشی که مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور ایران، آن را در راستای سیاست‌های علی لاریجانی و نارضایتی طیف تندرو مجلس از آن ارزیابی می‌کند.
با اطمینان میشه گفت که موازی که آقای لاریجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر اتخاذ کرد، خوشایند بخش تندروی مجلس و البته اصولگرایان رادیکال خارج از مجلس نبوده و طبیعتاً در مجموع تعاملی که بین فراکسیون‌ها صورت گرفته برای تعیین ترکیب هیئت رئیسه، این خودش رو به این شکل متبلور کرد.
اما آقای کاظمیان در پاریس در مجموع رأی‌گیری هیئت رئیسه را به نفع دولت حسن روحانی می‌داند.
در نهایت خروجی تعامل فراکسیون‌ها و طیف‌های مختلف مجلس به سمتی رفت که مطلوب دولت روحانی بود و دست بالا در اختیار محافظه‌کاران عملگرا و میانه رو و اصولگرایان پراگماتیست در کنار حامیان دولت و اصلاح طلبان شد.
ترکیب کنونی هیئت رئیسه مجلس پس از چندین روز رایزنی پرحاشیه به دست آمد. در روزهای گذشته نمایندگان فراکسیون امید گفته بودند که از جمله پیشنهادات آنها این بوده که یک نماینده زن و یک نماینده اهل سنت در ترکیب هیئت رئیسه حضور داشته باشند. در مقابل فراکسیون مستقلین می گفت که اگر این افراد وارد هیئت رئیسه شوند، سهم فراکسیون امید در مقابل دو فراکسیون دیگر افزایش پیدا می کند. حال پس از انجام رأی‌گیری روز چهارشنبه، محمد رضا تابش از فراکسیون امید با انتقاد از همقطاران خود در مجلس گفته است که این فراکسیون بر یک لیست مشترک توافق کرده بود، اما بدون توافق قبلی برخی نمایندگان اعلام نامزدی کردند. از جمله این افراد علی اصغر یوسف نژاد بوده که نه تنها جای فریده اولاد قباد را در لحظه آخر گرفت، بلکه شکست خورد و جای خود را به محمد حسین فرهنگی از فراکسیون ولایت داد. مرتضی کاظمیان در پاریس معتقد است که اگر از می جدی وجود داشت، امکان دستیابی یک نماینده زن و یک نماینده اهل سنت به کرسی‌های هیئت رئیسه فراهم می‌شد.
وقتی از فراکسیون صحبت می‌کنیم، من گمان می‌کنم باید به یاد داشته باشیم که از یک حزب سیاسی که اعضای اون الزاماً متحدند به تصمیمات صحبت نمی‌کنیم. به این معنا و اگر از این زاویه نگاه کنیم، خب چنان که حتی آقای مطهری هم اعلام کرده، ظاهراً نماینده ها در رأی‌گیری نهایی ملاحظات خودشون را اعمال کردن و به نظر میرسه که از حضور یک زن و یک نفر متعلق به اردوگاه مذهبی اهل سنت به نوعی فاصله گرفتن، هرچند که یک نیم نگاهی به رأیی که ناظران هیئت رئیسه یا دبیران کسب کردن نشون میده که اگر واقعا عزمی وجود داشت در فراکسیون امید و همینطور مستقل ها این اتفاق رخ میداد، ولی ظاهرا به این نتیجه رسیدن که با حضور آقای پزشکیان و همینطور آقای مطهری در جایگاه نایب رئیس اکتفا کنن و به همین حد امتیاز بیشتری داده نشه به فراکسیون امید و البته حامیان دولت و طبیعتاً دیگر بخش‌های هیئت رئیسه رو فراکسیون‌های دیگر مجلس در اختیار بگیرن تا به نوعی چالش کمتری پیش بیاد در روند کار مجلس در زمان باقی مانده.
12 عضو هیئت رئیسه مجلس برای یک سال انتخاب می‌شوند. این هیئت متشکل از رئیس و دو نواب او، سه ناظر و 6 دبیر است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم، اما در ادامه بشنویم شما شنوندگان رادیو فردا رو ببینیم درباره این موضوع چه فکر میکنید. کسانی که زنگ زدن بر روی پیامگیر و درباره انتخاب هیئت رئیسه جدید و باقی تحولات سیاسی ایران نظر خودشون رو ضبط کردن.
من میخواستم به آقای روحانی بگم که شما 4 سال رئیس جمهور مملکت بودید، ولی به اکثر اون وعدات اصلا عمل نکردی، حتی یک قدم هم بر نداشتی. الان این وضع زندانیان سیاسی ماست، الان این وضع اشتغال ماست، در دانشگاه ما بسیار وضع خراب است و وضع اقتصاد هم که به نامه خودش هیچ اثر نداشته و تورم فقط در آمارها کمتر شده.
آقای آمولی لاریجانی، آقای روحانی 25 میلیون رای آورده. شما وقتی میگیش چه کاره این، به این نمیگی، به این 25 میلیون میگی چه کاره این. آیا میشه یه رئیس بیاد به 25 میلیون آدم بگه چه کاره این؟ انقدر گستاخی نکن. یه روزه که همین 25 میلیون بالاتر از این یقت میگیرن، نه راه پیش داری نه پس.
آقای لاریجانی، یه بارم برای امتحان شما بیاد میدون، بعد مشخص میشه بعد این آقا با رای 25 میلیون به کرسی نشسته. شما با کرسی نشستنت با رای یک نفر هستی.
آقای خامنه ای، به بهانه ماه رمضان بیفتی دنبال مردم بیچاره و نجیب ایران که اگر بینوایی تو زباله چیزی پیدا کرد و خورد شلاق بزنی در ملیام. اینجوری که دنبال روزخارا میگردید، دنبال 45 میلیون گشنه ایران هم بگرد تا مردم کمی دروغای شما را باور کنند.
آی روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم ندارم بخورم، بدادشون برست، کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. در حالی که دولت دوم حسن روحانی از 12 مرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد، اما درباره ترکیب عمومی کابینه او هنوز گزارش دقیقی در دست نیست. رویا ملکی مصاحبه‌ای داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، و از او پرسیده که آیا حسن روحانی در عرصه اقتصادی احتمالاً تیم سابق خودش را حفظ می‌کند یا آن را تغییر خواهد داد. فریدون خاوند:
تیم اقتصادی به مفهوم سنتی و به صورت محدود در برگیرنده مثلثی هست، مرکب از سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و همینطور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. ولی در ورای این مثلث اصلی سایر وزارت خونام بر تصمیم گیری اقتصادی در ایران و اجرای تصمیم ها تأثیر میذارن، از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنعت و وزارت مسکن و شهرسازی و حتی وزارت خارجه. دو عامل عمده میتونن باعث جابجایی و تغییر چهره ها بشن در بین مردان اقتصادی کابینه دوم آقای روحانی. عامل اول نیاز هست به ایجاد هماهنگی، چون که در کابینه قبلی گاهی اتفاق میافتاد که وحدت نظر لازم وجود نداشت بر سر تعیین سیاست‌های کلان کشور. مثلا دولت مبارزه با تورم رو در رأس اولویت‌های خودش قرار می‌داد، در حالی که در بعضی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت صنعت اولویت اصلی داده می‌شد به مبارزه با رکود، ولو با اتخاذ تصمیم‌هایی که می‌تونست به تورم دامن بزنه. عامل دومی که تغییر رو لازم میکنه به کار گرفتن نیروهای جوان هست در رأس دستگاه‌های اصلی اقتصادی. تکنوکراسی ارشد در دولت اول حسن روحانی عمدتاً مرکب از چهره هایی بود که از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در رأس کارها بودند. وقت اون رسیده که نیروهای جوان وارد صحنه بشن.
اصولا ترکیب تیم اقتصادی چقدر بر فضای کسب و کار کشور میتونه تأثیر بذاره؟
چهره هایی که در رأس دو نهاد اصلی تصمیم گیری اقتصادی قرار میگیرن بیش از همه زیر ذره بین هستن. اول وزارت امور اقتصادی و دارایی که متولی اون طی 4 سال گذشته علی طیب نیا بود، و دوم بانک مرکزی که آقای سیف در رأس اون قرار داشت. بقای این دو چهره و یا تغییر اونها در بردارنده پیام هایی است به محیط کسب و کار، از جمله این که آیا سیاست های گذشته ادامه پیدا میکنه یا سیاست هایی با اولویت های تازه به اجرا گذاشته میشه.
چه عاملی بیش از همه در شکل گیری یک تیم اقتصادی کارآمد برای کشور اهمیت داره؟
در ورای توانایی های علمی و اجرایی مهمترین عامل وجود انسجام و هماهنگی است بین عناصر تشکیل دهنده این تیم و اینکه سیاست اقتصادی دولت تک صدایی باشه و قابل فهم.
صدای فریدون خاوند رو میشنیدیم، کارشناس اقتصادی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
انفجار یک خودروی انتحاری در محله دیپلماتیک شهر کابل دست کم 80 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش سرویس افغان رادیو اروپای آزاد، این انفجار صبح چهارشنبه 10 خرداد ماه در منطقه وزیر اکبرخان کابل نزدیک به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و محله‌ای که بیشتر سفارتخانه ها و دفاتر خبرگزاری های خارجی در آن قرار دارد رخ داده است. ساعتی پس از وقوع انفجار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای اعلام کرد این گروه هیچ دخالتی در این انفجار نداشته است. سخنگوی طالبان همچنین این دست حملات را که بدون هیچ هدفی تنها به غیر نظامیان آسیب می‌زند به گفته او محکوم کرد. مهرداد قاسمفر همکارم در رادیو فردا درباره این انفجار گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
صبح روز چهارشنبه در حالی که شهروندان کابل در حال رفتن به سر کار خود بودند، در یکی از مناطق اداری پرجمعیت شهر به ناگهان انفجاری مهیب رخ داد که تا کیلومترها دورتر ساختمان‌های شهر را لرزاند. انفجاری که تاکنون بیش از 80 کشته و 300 زخمی بر جای نهاده است. شهروندان زخمی ناشی از این انفجار در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد گفتند:
خلاص آشپزخانه بودیم، دیگه متوجه نشدیم، ما تو فکر کردیم که گازان انفجار کرد. یک دفعه کل شیشه با هم ریخت و بعد قایتکانی شد، بعد ضربه و گپا ما بعد برآمدیم داخل ریاست بودیم. یک دم همین شیشه پایین شد، ما خود خم کردیم داخل محل بود.
این انفجار که در یکی از حفاظت شده ترین مناطق کابل رخ داده در نزدیکی سفارت آلمان بوده است. با این حال به نظر نمی رسد که هدف اصلی این سفارت بوده باشد. مسعود حسینی، عکاس و خبرنگار آسوشیتد پرس در کابل در این باره میگوید:
چیزی که ما به دست آوردیم از پلیس و از کسایی که در منطقه بودن و چشم دید داشتن اونجا این بود که این یک تانکر آب بوده که میخواسته وارد اون خیابونی بشه که در اون خیابون هم سفارت آلمان هست و هم چند پاسگاه امنیتی که یکیش هم پایگاه امنیتی آمریکایی ها هست به نام کمپ ایگر، که شاید احتمالاً میخواسته اونجا بره انفجار رو اونجا انجام بده، ولی به هر حال هنوز مشخص نیست. در ابتدای این خیابون یک پست بازرسی هست که انفجار اینجا صورت گرفته، که احتمالاً این تانکر جلوتر نتونسته بره و همونجا انفجار داده. ولی خب به هر حال از همین الان انتقادهای خیلی زیادی روی دولت آقای غنی هست که اصلا چطور امکان داره که یک تانکر آب کاملاً و پر از مواد انفجاری بتونه بیاد تو منطقه خیلی حیاتی و دیپلمات نشین کابل.
با اینکه تا ساعتها هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته بود، سرانجام گروه حکومت اسلامی داعش آنطور که خبرگزاری الجزیره گزارش می‌دهد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حمله ای که طالبان افغانستان هم به رغم تهدیدهای مداوم علیه دولت در افغانستان آن را محکوم کرده است. مسعود حسینی، عکاس آسوشیتد پرس در کابل.
انفجار نزدیک دفترمون بود که وزیر اکبر خان، در واقع یک محلی هست دیپلمات نشین و تمام خبرگزاری ها و تلویزیون های خصوصی کابل اونجا قرار دارند و راه اکثریت سفارتخانه ها و خود راه اصلی ارگ ریاست جمهوری هم از همونجاست. انفجار وقتی که من خودم رسوندم به محل تا جایی که تونستم نزدیک بشم، انفجار در نزدیک سفارت آلمان رخ داده و دقیقا در اون نقطه کمپانی موبایل روشن هست و به هر حال چند سفارت دیگه هم نزدیک هست، مثل سفارت عربستان، سفارت مصر، سفارت امارات و سفارت ایتالیا، سفارت اسپانیا و سفارت انگلستان. سفارت چین و وزارت خارجه هم تقریبا 100 متر اونورتر بودن و سفارت ایران هم خیلی نزدیک است. سفارت ایران و ترکیه هم در واقع خیلی نزدیک است و همه این ساختمان ها همه در واقع خراب شدن و شیشه هاشون شکسته، دیوارها فرو ریخته و این دیوار محافظتی سفارت آلمان به صورت کامل از بین رفته بود. و وقتی که من از یه جهت دیگه سفارت آلمان رو دیدم برای در واقع وحشت کردم، چون من چند بار رفتم سفارت آلمان و دیدم چقدر محافظت میشه.
ساعتی پس از وقوع انفجار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه اعلام کرد این گروه هیچ دخالتی در این انفجار نداشته است. سخنگوی طالبان همچنین این گونه حملات را که بدون هیچ هدفی تنها به غیر نظامیان آسیب میزند محکوم کرد. هنوز هیچ مقامی از نهادهای حکومتی افغانستان پاسخی به این پرسش نداده است که چگونه در منطقه‌ای تا این حد حساس و حفاظت شده در پایتخت گروه داعش موفق به رخنه و انفجاری در این سطح شده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بنیاد علوی روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک متهم به نقض تحریم‌های بیش از دو دهه پیش آمریکا علیه ایران شد. اگر دادگاه یاد شده این بنیاد را محکوم کند، دولت آمریکا میلیون‌ها دلار پول حاصل از فروش و گروکشی املاک این بنیاد را به گروهی از بازماندگان قربانیان تروریسم در آمریکا خواهد داد. امیر مصدق کاتوزیان و گزارشی درباره نخستین جلسه دادگاه بنیاد علوی.
مناقشه بر سر فعالیت‌های بنیاد علوی در آمریکا روز سه‌شنبه وارد مرحله‌ای تازه شد و تعیین تکلیف ساختمان 36 طبقه این بنیاد در نزدیکی مرکز راکفلر در منهتن در کانون دعوایی در یکی از دادگاه‌های نیویورک قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مارتین بل، معاون دادستان کل کشور آمریکا در این دادگاه گفت اقدامات این بنیاد در سالهای گذشته تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده است. تحریم‌هایی که 22 سال پیش در دوره اول ریاست جمهوری بیل کلینتون علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. اما جان گلیسون، وکیل بنیاد علوی، از هیئت منصفه خواست این ادعا را رد کند. دولت آمریکا می‌خواهد درآمد حاصل از فروش این ساختمان و املاک دیگر این بنیاد را به بازماندگان قربانیان تروریسم بدهد، از جمله بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001. دادگاهی دیگر قبلاً حکم داده است که حکومت ایران باید به این عده مبلغ 5 میلیارد دلار بپردازد. اما وکیل بنیاد علوی به دادگاه گفت که این بنیاد در چند دهه گذشته میلیون‌ها دلار خرج اشاعه‌ای دانش درباره تاریخ و فرهنگ ایران کرده است، از جمله با حمایت از مؤسسه اسلامی نیویورک و مدرسه‌ای در کوینز با 300 شاگرد از 30 کشور جهان، اهدای کمک مالی به دانشگاه‌های کلمبیا و هاروارد و زلزله‌زدگان هایتی و آسیب دیدگان ابرطوفان سندی در نیویورک و فجایع طبیعی دیگر. به گفته او خیر بنیاد علوی به کل کشور آمریکا رسیده است. از سوی دیگر معاون دادستان کل کشور آمریکا به دادگاه گفت حکومت ایران سال‌هاست که پنهانی اجاره بهای دریافتی از بنیاد و یک شرکت پوششی ظاهری را در اختیار گرفته و به حسابی مخفی در بانک ملی ایران واریز کرده است. به گفته او در این سالها تصمیم‌های کوچک بنیاد علوی را ایران نمی‌گرفت، اما گرفتن تصمیم‌های کارساز و حیاتی بنیاد با ایران بود. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت آمریکا در صدد است که برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان تروریسم، املاک دیگر بنیاد علوی در هوستون تگزاس، کارمایکل کالیفرنیا، کاتارپین ویرجینیا و راکویل مریلند را هم در گرو بگیرد. از جمله شاهدان او در دادگاه یک عضو سابق هیئت مدیره بنیاد علوی است که شرح خواهد داد چگونه ایران مهار این بنیاد را در دست گرفت. اما وکیل بنیاد علوی شهادت این عضو سابق هیئت مدیره را که 26 سال پیش کارش با بنیاد تمام شده فاقد ارزش دانست و گفت دولت آمریکا از سر استیصال به او که در آلمان بیکار بوده و با بهره گرفتن از کمک‌های دولتی روزگار می‌گذرانده روی آورده تا علیه بنیاد علوی پرونده سازی کند و در ازای شهادت او در دادگاه علاوه بر پرداخت 750 هزار دلار به او، به خانواده‌اش در آمریکا هم اجازه اقامت قانونی بدهد. این بنیاد نزدیک نیم قرن پیش در سال 1970 و در دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی تأسیس شد، اما بعد از انقلاب بهمن 1357 حکومت جدید نام آن را از بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر داد. نزدیک 30 سال پیش ساختمان این بنیاد واقع در خیابان پنجم نیویورک 83 میلیون دلار تخمین زده شد، اما بهای ساختمان از آن زمان مرتب افزایش یافته است.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرها از ایران هاکی است. روزهای گذشته تعدادی از شهروندان بهایی و دراویش گنابادی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی و فرزاد صفایی، وفا هویدایی و وصال لقایی‌فر، سه دانشجوی بهایی، چند تن از این افرادند. مدافعان حقوق بشر طی سالهای اخیر از آنچه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران نامیدند بارها انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش وبسایت بهائی نیوز، طی روزهای گذشته چند شهروند بهائی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. فرزاد صفایی، دانشجوی ترم هشتم رشته متالورژی صنعتی در دانشگاه آزاد اهواز، وصال لقایی‌فر، دانشجوی ترم هفتم رشته مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش و وفا هویدایی، دانشجوی ترم دوم رشته فیزیک در دانشگاه امیرکبیر تهران، چند تن از این افرادند. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهائی نیوز، در این باره میگوید:
یکی از مواردی که طی این گزارش‌ها یادآور شدیم این بود که مسئولین حراست عنوان کردن که شما باید از آیین بهائی خارج بشید و مسلمان بشید، وگرنه ما شما را از دانشگاه اخراج می‌کنیم. به نوعی ترک از آیین بهائی از عمده فشارهایی هستش که خواهان اون هستن. به نوعی ما با نقطه کشی تحصیلی شهروندان بهایی روبرو هستیم، چون که جمهوری اسلامی وقتی میبینه شهروندان بهایی در دانشگاه تحصیل میکنن، اون هم در دانشگاه عالی همچون امیرکبیر، آشفته میشه و بلافاصله بعد از اینکه متوجه میشه که اینا بهایی هستن اخراج میکنن. سرکوب دگراندیشه مذهبی در ایران در خصوص بهایان در دانشگاه به این صورت همیشه بوده و ادامه داشته. اما یک مورد دیگه در خصوص یکی از شهروندان بهایی بود که تحصیل خودشون به اتمام رسونه، اما به خاطر اینکه در انتهای ترم متوجه شدن که این فرد بهایی نذاشتن ایشون مدرک تحصیلی بگیره، یعنی بهایی بودن، خط قرمز جمهوری اسلامی در خصوص تحصیل بودن.
اما محرومیت از تحصیل تنها مختص شهروندان بهایی نیست. طی روزهای گذشته خبرهایی هم مبنی بر محروم شدن برخی از دراویش گنابادی از تحصیل منتشر شد. مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، یکی از این افراد است که 30 اردیبهشت طی یک تماس تلفنی از سوی حراست دانشگاه آزاد تهران از ادامه تحصیل در رشته جرم شناسی این دانشگاه محروم شد بدون هیچ گونه توضیح بیشتر. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، فرشید یداللهی هم یکی دیگر از وکلای دراویش گنابادی است که از ادامه تحصیل در رشته حقوق جزا و جرمشناسی محروم شده است. شماری از دانشجویان و دراویش گنابادی چند روز پیش بیانیه ای منتشر کردند برای دفاع از حق تحصیل و از موافقان این بیانیه خواستند با امضای آن همراهیشان را اعلام کنند. این بیانیه تاکنون به امضای 3000 دانشجوی ایرانی رسیده است. کسرا نوری، یکی از دراویش گنابادی در ایران، درباره این بیانیه بیشتر میگوید.
بیانیه دفاع از حق تحصیلی در اعتراض محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی صادر شده که آغازگران این بیانیه عده‌شون از دانشجویان درویش هستند و عده دیگه‌شون هم از دانشجویان غیر درویش که این رو به فراخوان گذاشتن که دانشجویان ایران حالا هر کسی که تمایل داره بیاد امضا کنه. محتوای این بیانیه هم در مورد اینه که این خب محرومیت از تحصیل طبق قانون نباید دلایل غیر از دلایل آموزشی یا انضباطی داشته باشه و نمیتوان کسی رو به صرف عقیده و باوری از حق تحصیل و آموزش محروم کرد. دوستان دانشجو هم بر همین اساس یک بیانیه رو منتشر کردن و نسبت به نگاه امنیتی که بر جامعه دراویش گنابادی اخیراً وارد شده و سیطره انداخته اعتراض کردن و خواستار این شدن که این محرومیت‌های تحصیلی رفع بشه.
مدافعان حقوق بشر ممانعت از تحصیل اقلیت‌های مذهبی در ایران را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه شهروندان کشورهای متعهد باید به طور مساوی از امکانات آموزشی و حق تحصیل برخوردار باشند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است.
گزارش بود از مهتاب وحیدی راد.
صدای فردا.
بلبیندنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایفیلاید فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در ساعت 19:33 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که تا ساعت 8 شب این برنامه ادامه داره. در ادامه گزارشی داریم درباره اوجگیری مصرف خرما در ماه رمضان. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش، بعد نیست بگم بهتون که توی همین برنامه میتونید یه گزارش بشنوید درباره یکی از نمایشنامه‌هایی که در کشور آلمان داره با نام جرم مشترک اجرا میشه. گزارشگر ما در این کشور درباره اجرای این نمایشنامه در فرانکفورت و کلن گزارشی تهیه کرده که خواهیم شنید. همچنین گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با رابطه روسیه و آمریکا در دوران دونالد ترامپ، چرا که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که انتظار تحول و چشمگیر و بهبود سریع روابط با آمریکا در دوره دونالد ترامپ نداشته. حالا توی گزارش خواهیم شنید که تحلیلگران درباره این اظهارات رئیس جمهور روسیه و وضعیت پیش رو چه فکر میکنن، ضمن اینکه در 10 دقیقه پایانی مجله شامگاهی امشب هم میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید که اختصاص داره به تحولات سینمای ایران و جهان. و اما ماه رمضان است و اوج مصرف خرما، و همزمان با این ماه گزارش‌هایی به نقل از دبیر انجمن خرمای ایران روی خروجی خبرگزاری‌های ایران قرار گرفته، از جمله گران فروشی خرما در ماه رمضان و اینکه 300 هزار تن خرمای مازاد بر مصرف در ایران خوراک گاو و گوسفند می شود. ارقامی که دستندرکاران بازرگانی خرما آن را رد می کنند. گزارشی در این باره از حمید فاطمی.
دبیر انجمن خرمای ایران علی اصغر موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از گران فروشی خرمای ماه رمضان به قیمت کیلوی 15000 تومان خبر داده و گفته است با اینکه خرما در حال حاضر به وفور در بازار یافت می شود، اما قیمت این محصول که کیلوی حدود 2000 تومان از تولید کننده خریده می شود به کیلوی حدود 15000 تومان به مصرف کننده عرضه می شود و به گفته وی مشخص نیست که این افزایش قیمت به چه دلیل رخ داده و چرا دستگاه‌های متولی با این امر برخورد نمی کنند. اما دستاندرکاران بازرگانی خرما این ارقام را رد می کنند. یک بازرگان خرما در شهرستان بم با شگفتی به رادیو فردا می گوید اصولاً خرمای قابل مصرف 2000 تومانی در بازار وجود ندارد.
به هیچ عنوان اینجوری نیست. ما خرما 2000 تومانی کسی نمی‌فروشه برای مصرف. ضایعات خرمای مضافاتی 2000 تومانه.
این دستاندرکار بازرگانی خرما رقم فروش این محصول به قیمت 15000 تومان را نیز جز در مواردی خاص نامربوط می‌داند.
نه مربوط نمیشه. واقعا عجیب غریبه. ما خود فروشنده های عمده فروش های شهرستان تهران مشهد شهرستان های بزرگ تماس داریم با هم دیگه. از ما که مثلا 5000 تومان میخره دیگه نهایت میتونه 7 تومان بفروشه، مگر شخصی بیاد از اینجا مثلا شهرستان هم یه حجم خرمایی رو ورداره بره توی حالا مناطق مختلف شهر تهران هست میره مثلا 15000 تومان هم ممکنه بفروشه، ولی خرده فروش نه عمده فروش تهران.
نرجس فیروزی فعال اقتصادی در زمینه خرما نیز قیمت خرید این محصول از تولید کننده را چنین بیان میکند.
قیمت اینجا تحویل سردخونه بم حولهاش کیلوی 6000 تا 6500 تومان.
از سوی دیگر به گزارش این بار خبرگزاری تسنیم، علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرمای ایران گفته است در ایران 300 هزار تن خرما خوراک گاو و گوسفند می شود. او گفته است تولید کل خرما در کشور حدود 1,000,000 تن است که 600 هزار تنش به مصرف داخلی می رسد، حدود 80 تا 100 هزار تن صادر می شود و بقیه یعنی چیزی حدود 300 هزار تن خرما خوراک دام می شود. یک بازرگان خرما در شهرستان بم این ارقام را نیز غلط می داند و برخلاف گفته دبیر انجمن خرما که کل صادرات خرمای ایران را حداکثر 100 هزار تن عنوان کرده می گوید فقط از شهر بم سالانه 200 هزار تن خرما صادر می شود.
فقط و فقط از بم چیز حدود بالغ بر نصفی از تولید شهرستان و شهرهای اطراف بم صادر می شود. بهترین خرما اصلا میره توی یه سری سردخونه ها خاص فقط برای صادرات. مشتری خارجی میاد میبینه میگن این خرما رو من میخوام، شما برای سال بعدم اگه خواستید کنید ندید میگه بفرست برای من. بالغ بر 200000 تومانه فقط شهر بن که حالا شهر خرما خیزی هست. ما شهرهایی که خرما دارن خیلی داریم تو ایران، بوشهر هست، جنوب استان فارس هست، استان سیستان و بلوچستان هست، چند تا شهر لاشار و خاش و سراوان و استان خوزستان خیلی جاش هست و استان هرمزگان خرما زیاد داره. اینا هستش، رقم ها رو یه خورده باش بازی میکنن. حالا واقعیت اون نیست که به هر حال اتاق بازرگانی هم یه سری رقم ها رو اعلام میکنن به هر حال به یه دلایل به اهدافی، ولی واقعیت این نیست.
در مورد مصرف 300 هزار تن خرما برای خوراک دام نیز هر دو دستاندرکار بازرگانی خرما تأکید میکنند که تنها ضایعات خرما به مصرف خوراک دام میرسد.
صادرات رقمای خاصی هست که صادر میشه. یه سری خرما هست، خرمای رطب مثل خرمای مضافاتی، هر جور بسیار بالای صادرات میشه. فقط این نیست که 100 هزار تنی که میفرمودن صادرات داشته باشه. اینا ضایعات داره. یه سری ضایعات ها دیگه کارش نمیشه کرد. اینا فقط و فقط برای خوراک دام. اون خوراک دام هم که استفاده میشه هسته خرما رو میان فراوری میکنن. همینجوری نیست که خرما بریزن جلوی دام. یعنی در واقع هسته خرما یه سری الیاف قابل هضم شدن برای سیستم گوارشی دام رو داره. اینا می فراوری میکنن، کامپوست میکنن برای دام، خوراک درست میکنن. اون خرما ضایعات رو این حجم هست در برای کل کشور، من فکر میکنم که حدود 200 الی 300 هزار تن ضایعات خرما داشته باشه.
نرجس فیروزی نیز نظری مشابه دارد.
اگر که خرمایی با کیفیت بود که مطمئنن صادر می شد و دلیل صادر نشدنش شاید خرمای اونچنان با کیفیتی نیست. حالا ضایعات شاید خرما هست، من دقیقا از این مقدار نمیدونم صحت داشته باشه یا نه، اما ضایعات خرماست که به خاطر همین برای صادرات استفاده نمیشه.
خرما از محصولات کشاورزی مهم در ایران است و از اهمیت بسیار در زمینه‌های اشتغالزایی و ارزآوری برخوردار است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو با هم شنیدیم. جرم مشترک نام نمایشنامه ای است که پس از اجرا در فرانکفورت و کلن قرار است در دیگر شهرهای آلمان هم اجرا شود. در این نمایش 8 بازیگر زن و مرد در چند نقش و چند صحنه شماری از مسائل زنان را از گذشته های بسیار دور تا کنون همراه با موسیقی زنده بازگو می کنند. شهرام میریان از آلمان گزارش می دهد.
نسل من رفتار نسل من مرزی نمی شناسد و از مرزهای کاغذی سبقت می گیرد. نسل ما باران را با خودش تا بیابان می برد، بیابان در چشمانش سبز می شود.
جرم مشترک آخرین نمایشنامه گروه تئاتری دنیا در آلمان است که تاکنون 4 اجرای خود را پشت سر گذاشته. این اثر نمایشی از ترکیب آمیزه‌ای از چند متن از چند نویسنده ایرانی و خارجی شکل گرفته که بحث محوری همه آنها بر حول و حوش مسائل و معضلات زنان به ویژه در ایران دور می‌زند. زنانی در صحنه‌های پشت سر هم این نمایش دیده می‌شوند که جرمی مرتکب شده، ولی در طول اجرای نمایش تماشاگر در می‌یابد که این زنان شریک و یا شرکای جرمی هم داشتند. گردآوری متن و کارگردان نمایش جرم مشترک رشید بهبودی، بازیگر و کارگردان دانش‌آموخته تئاتر و بازیگر فیلم و سریال‌های تلویزیونی در آلمان است. آقای بهبودی در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مسائل و مشکلات زنانی که در این نمایش مطرح می شوند اینطور گفته:
این مسائل خیلی گوناگون هستند. ما مثلا از کتاب شهر نو اثر دکتر محمود زنده مقدم، شهر نو در تهران که الان دیگه وجود نداره، 4 تا صحنه داریم که دو تاش سرنوشت دو تا روسبی هستش که زندگیشون رو بازگو میکنن. شهر نو در تهران الان دیگه وجود نداره، ولی این روسبی ها هنوز تو ایران هستن، وجود دارن. بعضیاشون زیر نظر بهزیستی هستن، بعضیشون رو دولت گرفته و زندان انداخته و با مسائل مختلفی روبرو هستن. از این متنی داریم از آقای مازیار بهاری، یک داستان واقعی، یک اتفاق که در تهران اتفاق افتاده و زنی شوهرش رو که به دخترش تجاوز کرده بوده کشته و جنازه این رو تیکه تیکه کرده و در باجه تلفن و تو اتوبوس اینا پیدا می شده. ولی از طرف دیگه ما به آثار یونان باستان مراجعه کردیم. شخصیتی مثل آنتیگونه در نمایش ما یک مونولوگ داره که در اونجا می‌بینیم این تنها ممکنه در جای مرتکب جرمی شده باشن، ولی در واقع خیلی ها تو این جرم شریک هستن، از همسرانشون گرفته، پدرانشون، برادرانشون و حتی کل جامعه که به خاطر معضلات اجتماعی اینا دست به یه همچی کارایی زدن.
تمام حرف من اینه، چطور میشه دم از خدا و پیغمبر زد که به جنازه یه آدم مرده رحم نکرد؟ آه که با هر نفس درد و رنج به سینه یه تک تک مون دادن. به خاطر بردن جنازه برادرم حق اونه.
در نمایش جرم مشترک 8 بازیگر جوان در چند نقش ظاهر شدند. در طول اجرای این نمایشنامه پدرام فرهادی فر، هنرمند حرفه‌ای موسیقی در آلمان، هم با سازهای تار و ستار خود آوازهای گروهی و تکخوانی بازیگران را همراهی می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین میگوید روسیه هیچ انتظاری برای تحول چشمگیر و بهبود سریع روابط با آمریکا در دوره دونالد ترامپ نداشته، اما مطمئن است دیر یا زود مناسبات دو کشور بهبود خواهد یافت. در حالی که تحقیقات پیرامون ارتباطات دونالد ترامپ و نزدیکانش با روسیه رو به گسترش است، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا عملاً با الفاظ یکسان هر گونه تبانی را رد کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو به یاد دارد که دونالد ترامپ طی کارزار انتخاباتیش وعده بهبود روابط با روسیه را داده بود، اما درک میکند که مخالفان تحول در واشنگتن مانع رئیس جمهور آمریکا شوند. پوتین طی مصاحبه با نشریه فرانسوی فیگارو گفت مخالفان ترامپ در جدال خود با وی ورق ضد روسی را به بازی گرفتند. پوتین هر گونه تهدید از سوی روسیه و اتهام‌ها درباره جنگ‌های ترکیبی و نیابتی از جمله مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب و اضافه کرد این اتهامات ناشی از نارضایتی مخالفان ترامپ است و اینکه برخی که در انتخابات اخیر آمریکا شکست خوردند می‌خواهند موقعیت خود را بهبود بخشند. پوتین افزود بهبود روابط روسیه با آمریکا زمانی آغاز خواهد شد که دموکرات‌ها پیروزی ترامپ را بپذیرند. همزمان سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
отношения не могут становиться заложниками политических действий или каких-то
روابط دو کشور نمیتواند گروگان اقدامات و آرزوهای ادعی شود که با کنار رفتن دولت اوباما زمام امور در آمریکا را از دست دادند. اشتباه دولت اوباما این بود که تلاش میکرد ما را در جمع کشورهای قرار دهد که گوش به فرمان واشنگتن هستند. به همین دلیل روابط ما به پایین ترین سطح از زمان جنگ سرد رسید. اکنون همین آدم ها که سعی کرده بودند اراده خود را بر مسکو تحمیل کنند، مانع هر گونه تلاش در واشنگتن برای تغییر این سیاست هستند.
همزمان با این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود نوشت مقامات روس احتمالاً به آمریکا و بهانه‌هایی که در اخبار جعلی برای توجیه شکست دموکرات‌ها پر شده می‌خندند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی میگوید بهبود روابط با روسیه برای دولت دونالد ترامپ به رد اتهامات علیه ارتباطاتش با روسیه محدود شده.
Россия безусловно присутствует как игрок в Сирии. С Россией ведутся переговоры. Там есть диалог с Ираном.
Россия یک بازیکن مهم در سوریه، ایران، اوکراین و یا مثلا کره شمالی است و در این عرصه‌ها تعاملات بین مسکو و واشنگتن پابرجاست. اما روابط دو جانبه در اولویت دولت ترامپ نیست. هر گام آنها به سوی مسکو بر وجود چنین تبانی بین او و کرملین سهه خواهد گذاشت. کنگره و جامعه آمریکا نیز خواهان بهبود روابط با روسیه نیست. بلکه مهمترین دغدغه همه این است که چه کار باید کرد که هیچ کشوری نتواند همچون روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کند.
در آخرین تحولات مربوط به تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و تبانی احتمالی میان تیم ترامپ و روسیه، CNN در گزارش اختصاصی از وجود شنودی خبر داد که مقامات دولتی روسیه هنگام کارزار انتخاباتی در آمریکا درباره دستیابی به اطلاعات مالی که بتوانند به استناد آنها ترامپ را تحت فشار بگذارند گفتگو میکنند. البته بر پایه این گزارش ممکن است این گفتگو عمدن در چارچوب کمپین مداخله جویانه ای که به عقیده سازمانهای اطلاعاتی آمریکا روسیه انجام میداد صورت گرفته باشد. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود ماموران اطلاعاتی آمریکا متوجه شدند که مقامهای اطلاعاتی و دولتی روسیه در مورد راههای نفوذ بر مشاوران ستاد انتخاباتی ترامپ از جمله پول منافورت و مایکل فلین ریزنی میکردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، مایکل فلین، مشاور پیشین دونالد ترامپ، قرار است از سه‌شنبه آینده برخی مدارکی که کمیته اطلاعاتی سنا از وی خواسته بود را در اختیار آنها قرار دهد. از سوی دیگر گزارش شده کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان برای باریس اپشتین مشاور ترامپ طی کارزار انتخاباتی و همچنین مایکل کوئن وکیل شخصی رئیس جمهور آمریکا احضاریه صادر کرده است. این گزارش ها در حال منتشر شد که به تازگی رسانه های آمریکایی از ارتباطات جرد کوشنر مشاور و داماد ترامپ با مقامات روس از جمله درخواست وی از سرگی کیسلاک سفیر روسیه در آمریکا برای برقراری کانال محرمانه با مسکو خبر دادند. سه‌شنبه شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید این گزارش ها را نرد و نتایید کرد. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت مسکو هر گونه تلاش برای حملات لفظی علیه سفیر روسیه در آمریکا را غیر قابل قبول می‌داند. FBI و همچنین کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا مشغول تحقیقات جداگانه برای مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با مسکو هستند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا یک دادستان ویژه برای تحقیقات پیرامون این اتهامات انتخاب کرد. مسکو و کاخ سفید هر گونه اتهام را رد می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در انتهای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، چون هر چهارشنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید که برنامه سینمایی رادیو فرداست و توسط بابک غفوری آذر تهیه میشه. قبل از اینکه شروع کنیم این برنامه رو، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا همیشه در خدمت شماست. 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. زنگ بزنید، نظر خودتون رو اونجا برای پیامگیر ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صحنه رو از بابک غفوری آذر میشنویم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم همراه این شماره مجله هفتگی صحنه باشید که به برگزاری جشنواره فیلم کن و حضور سینماگران ایرانی در آن اختصاص دارد.
سینمای جهان.
72 دوره جشنواره فیلم کن این هفته با اهدای نخل طلا به فیلم سوئدی چهارگوشه یا مربع ساخته روبن استلاند به پایان رسید. هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم کن به ریاست پدرو آلمودوار فیلم چهارگوشه را در حضور آثار مدعیانی چون میشائیل هانکه، سوفیا کوپولا، آندری زویاگنسف و فاتح آکین به عنوان بهترین فیلم انتخاب کردند. این فیلم مضمونی در نقد دنیای هنر معاصر دارد. رهاورد سینمای ایران از این دوره جشنواره کن دو جایزه مهم بود. فیلم بلند لرد ساخته محمد رسولوف جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را گرفت. سینمای ایران پیشتر جوایزی از بخش نوعی نگاه جشنواره کن گرفته بود، اما این برای نخستین بار است که جایزه اصلی این بخش به فیلمی ایرانی می رسد. فیلم لرد اثری انتقادی مشابه چند فیلم اخیر سازندهش است و به فساد اداری و رشوه‌گیری در ایران می‌پردازد. محمد رسولوف درباره ایده ساخت این فیلم به رادیو فردا در کن چنین گفت:
سر دست نوشته ها یه مقدار چند سال درگیر نوشتن و بعد در زندگی یواشکی شدم، چون می‌خواستم اون فیلمو یواشکی بسازم و اینا. خیلی از روابط اجتماعیم کم شد، خیلی زیاد. بعد یهویی وقتی برگشتم، یعنی برگشتم ایران و ممنون فروش جمع کردن و یه مدتی هم در واقع یک سال تقریبا منتظر شدم تا رفع ممنوع خروجی شدم، اینا توی مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت اما چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه تو رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودشو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد، خب این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی؟ و مثلا 4 سال پیش که اینطوری به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم، متوجهش نشده بودم.
فیلم لرد داستان مردی است که در پی اختلاف با زمینداران وابسته به حکومت زندگیش تحت تأثیر قرار میگیرد.
حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکین بیشتره.
تو از اونایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی.
فلان شد.
وظیفه دارم بهت بگم. این بچه رو لنگه خودت بار نیار.
زندگی به همه یاد.
به امید دیدار و دست نوشته ها نمی سوزند، دو ساخته قبلی محمد رسولوف هم مضامینی انتقادی درباره شرایط فعلی اجتماعی و سیاسی ایران داشتند و هر دوی آنها در ایران به نمایش در نیامدند. آقای رسولوف درباره تداوم ساخت فیلم های معترض و انتقادی چنین می گوید:
اون استعاره هایی که دنبال می کردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه. من الان دوباره بخوام همونجوری فیلم بسازم که مشکل پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوری ادامه داره و من دیگه باید باش زندگی کنم دیگه. بنابراین تنها نقطه اشتراکی که می‌بینم اینه که از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانای اومدم که دور و برم داره اتفاق می‌افته و از نزدیک لمسشون می‌کنم و می‌بینم.
علاوه بر فیلم لرد، سینمای ایران در بخش سینه فونداسیون جشنواره کن هم جایزه ای گرفت. فیلم حیوان ساخته بهمن و بهرام ارک توانست جایزه دوم بهترین فیلم این بخش مخصوص فیلم‌های دانشجویی را به دست آورد. فیلم 15 دقیقه‌ای و بدون دیالوگ حیوان داستان مردی است که برای عبور از مرز خود را به شکل قوچ در می‌آورد. درباره این فیلم با برادران ارک در جشنواره کن گفتگو کردم و نخست از آنها درباره ایده ساخت چنین فیلمی پرسیدم.
داشتیم می‌رفتیم مدرسه ملی سینما ثبت نام کنیم، ما رو راه ندادن تو نگهبونا، چون با منتظر بودیم که آشنا انجام بدن. ما یکم منتظر بودیم که یه گویبه اومد رفت تو، بعد دیدیم که گویبه که این ندارن اصلا. یه همچین اتفاق ساده باعث شد که به این قضیه فکر کنیم که یه آدم میتونه اگه حیوان باشه از مرزیت بشه راحت به جایی که میخواد بده.
ایده عبور از مرز صرفا قرار بوده که یک محدودیتی باشه یا همین مرزهای جغرافیایی فعلی مد نظرتون بوده؟
ما اگه میخواستیم مثلا خیلی دوای فقط مرز شای کنیم، خیلی میتونستیم این فیلمو سوق بدیم به مسائل دیگه، مثلا از دیالوگ استفاده کنیم یا اشاره کنیم که این چه کسی، انگیزش چیه. ولی این فیلم چون لامکان لازمان ساخته شده، بیشتر از یه جا به یه جای دیگه است، یعنی یه جایی که میخواد بره، های مرزی میتونه باشه. به خاطر همینه که چیز خاصی نداره که ما بخوایم محدودش کنیم به یک ایده فقط.
و دیالوگ نداشتنش هم صرفا به خاطر اینه یا احساس کردین ضرورتی تو این ساختار نیست که دیالوگی داشته باشه؟
سعی میکردیم دیالوگ نداشته باشه، ولی دوست نداشتیم یه جوری فیلم دای بیاد که بگن که اینا همه زورشون رو زدن که دیالوگ نداشته باشه. ولی ما دوست داشتیم حرفامون رو یکم بیان تصویری بهش بدیم، داینامیک فیلم رو بالا ببریم و بدون دیالوگ بودنش وجه بدی از فیلم نشه، یعنی وجه نشه که مخاطب انتظار دیالوگ داشته باشه ولی تو فیلم دیالوگی اتفاق نیفته.
روی ساختار و فرم فیلم چطور؟ خیلی مشهوده که رو ابزار کارتون مسلط بودین و کمتر احساس میشه که ممکنه با یک فیلم دانشجویی صرف طرف باشین. این تجربه های ساختاری از کجا اومده؟ به ویژه تو بحث های فنی ساخت فیلم.
این فیلم که جزو فیلم های اول ما بود که اصلا اینجوری ساخته نمیشه، چون ما تجربه ساخت فیلم داشتیم 6 بار و تو هر فیلمی سعی کردیم تجربه های متفاوتی رو انجام بدیم. آدم دیگه یواش یواش دستش میاد که چجوری بسازه، یعنی از حالت دانشجو بوده خلاص میشه.
خب قبلا هم یه فیلم این مدلی ساخته بودیم در واقع به اسم آفتاب سوخته که اون در موفق نبود آنچنان دست، حالا در عناصر شکلی داستانش موفق نبود، نه که در شیوه اجراش. تو این فیلم حالا با اون تجربه که داشتیم سعی کردیم که عناصر آلترناتیو فیلم رو ببریم بالاتر و یه کاریش بکنیم که تصویر بتونه روایت رو ایجاد کنه و صرفا رسیدن به اون چیزی نیست که ما بگیم که فقط یک تصویر یک چیزی رو بیان کنه، بلکه روایت رو پیش ببره، در ضمن غریب باشه، یعنی یک حالتی ایجاد کنه که
بداعت خاصی
داشته باشه، یک عادت میگن آشنای زدایی توش اتفاق.
ایده تبدیل تدریجی انسان به حیوان ایده ایه که بارها تو سینما تجربه شده، خود سینما ایران هم موردهای مختلفی داره تو این موضوع. بهش فکر کرده بودین که این مسیر ممکنه پیش بره، شباهتهایی پیش بیاره، ناخودآگاه این نمسخ رو به ذهن میرسونه؟
در مورد این فیلم قبلا صحبتی شد که گفتن مثلا کافکا خوندی یا فلان، ما بهشون گفتیم که بیشتر برای ما مرزی که صحبتش شد مرز چیزی فراتر از اون مرزی که ما بین انسان ها به همدیگه خلق میکنیم. مرز بین انسان و حیوان هم هست، مرز بین حیوانیت و انسانیت، مرز بین انسان و انسان، مرز بین جغرافیه ذاتا وقتی به اینا میپردازی
تبدیل میشه به مسخ، نه شیوه مسخ که بگیم من میخوام یک فیلم بسازم در مورد مسخ، بلکه این قسمت از بحث برای ما مهمه که مربوط به انسان و حیوان و در کنار هم قرار بده که یک مرز دیگری رو بتونیم معنا ببخشیم.
البته اینم بهتون بگم که اینجوری نبود که ما اولش این قسمت قضیه رو بولد کنیم، چون مثلا وقتی به بقیه میگفتیم تجه و فکر میکردیم ما یه فیلم میسازیم در بایه یه آدمی که فقط میخواد از مرزیت بشه، یعنی این قسمت تبدیل به حیوان شدن اون آدم، چون خیلی داستان شدیم که طرف خودشو میخواد از مرزیت بشه، لباس گوسفند میپوشه میره اون بر. تو ایران هم اتفاق افتاده، ولی خب همین که لباس گوسفند میپوشه میره اون بر، به نظر ما خودش یه ایده بود، یعنی که این داره خودش تبدیل به حیوان میکنه ها، این نکته داره، این شبیه شیهای شی میمونه این قسمتش.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.